أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. صحبتي رو جلسة قبل خدمتون عرض کردم در محبت دو رفیق. آیا میشه عیوب یکدیگر رو به یکدیگر تذکر بدن یا نه؟ از یه جهت جنبه مثبت داره، خالصانه بودن. رفیق میتونه صادقانه بدون اینکه عیب دوستش رو بزرگ بکنه تذکر بهش بده. اما یه مشکلی هم داره و اون اینه، از رفیق اگر درخواست بکنه عیوب من رو بگو، رفیق به خاطر محبتی که داره بعض عیوب رو نمیبینه و توجیه میکنه، میگه بعید این گناه بکنه، اصلا به ذهنش هم راه نمیرسه. نه اینکه بخواد گناه رو عمدن نگوید، چون دوستش داره میخواد عیبش رو بگه، خطر رو ازش دور بکنه، اما خطر نمیبینه. و این صحبت گفتم تو ازدواج و زوجین هم گاهی مطرحه که پسر و دخترهای گاهی رو اطلاعات که از یکدیگه پیدا میکنن علاقه من میشن، تناسب رو میبینن بینشون و یه محبت کاذبی به وجود میاد. میان با پدر مادرشون مطرح میکنن مسئله خواستگاری را، اونها مخالفت میکنن، میگن مصلحت نیست. معمولا قضاوت بینندهی که بیرونه صحیح تره، دائما نمیتونم بگم اما درصدشو میتونیم بگیم معمولی، یعنی بیش از 50%. قضاوت اونهایی که واسطه هستن به واقعیت نزدیکتره. علتش اینه که اون که زینف نیست به راحتی عیوب رو میبینه و میگه این پسر و دختر به هم نمیخورن، مشکلشون اینه. اما خود پسر و دختر اگر محبت بیاد دیگه خیلی مشکل درست میشه. و تو این زمین هم زیاد خانوادهایی که الان مشکل دارن، چه خودشون چه پدر و مادرم میان صحبت میکنن و میگن چه کنیم. خب مشکل هم فراوانه، از این جهت که بعد از این که علاقه آمد نصیحت کردن دیگه کم تأثیر داره، چه پدر و مادر چه واسطه ها. البته واسطه ها چون دورترن نزدیکترن، یعنی تأثیر کلامشون بیشتره، اما در این حال مشکل هم. مشکلش هم به خاطر وجود این محبته که خب بشه یعنی و یوسف، چون محبت آمده این پسر و دختر دیگه چشمشون هیچی رو نمیبینه جز همدیگر، گوششون هم دیگه هیچ نصیحتی رو از بیرون نمیشنوه جز صدای وصل داره. این کسی بهشون اگه برید خوبه اینا زود میبرید. حالا بحث ما تو رفاقت، اما خیلی جاهای این بحث مطرحه. اجازه بدید یکی دو روایت عرض بکنم و توی زمینم چند مطلب رو بیان کنم. پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرماید حب که لشیعه یعنی و یسم. وقتی شما یه چیزی رو دوست دارید، این دوست داشتن شما رو نابینا میکنه و کر میکنه، یعنی دیگه هیچی رو نمیبینید، چیزی رو هم نمیشنوید و این صحیح نیست. انسان محبتش باید تو مسیر عقل باشه. جمله دیگری هم از امیرالمومنین علیه السلام در خطبه 109 نهی البلاغه هست: من عشق شیئا اعشا بصره. وقتی یک کسی عاشق یک چیزی بشه، دیگه چشم او رو کمسو و نابینا میکنه و امرز قلبه، دل او رو هم دیگه بیمار میکنه، یعنی فکر او دیگه فکر سالمی نیست. فهو ینظر به عین غیر صحیحه، نگاه میکنه اما نگاهش نگاه سالمی نیست. گاهی منظور از نگاه عقیده هست، اینکه مثلا یکی سر حسین چطور نگاه میکنی، چطور میبینی، مثلا یعنی عقیده چیه. کسی هم که محبت به یه چیزی داره، عقیدهش یه عقیده صحیحی نمیتونه باشه. و یسمع به اذن غیر سمیعه، با گوشی میشنوه که این گوش یه شنوا نیست. دیگران هرچه نصیحتش میکنن واقعیت بهش میگن، موعظه میکنن او رو، یعنی تذکر به عاقبت کار بهش میدن، قبول نمیکنه. قد خرقت الشهوات و عقله و اماتت الدنیا قلبه. چه تعبیرهای قشنگ امام دارد توی خطبه هاشون. فرمان این شهوات عقل او رو پاره کرده، یعنی خواسته نفس عقل سالمی رو برای او دیگه نگذاشته، و دنیا دل او رو میرونده، یعنی دل دیگه دل زنده ای نیست. وقتی دل مرده، فقط و فقط خواسته نفسش رو میخواد عمل بکنه و عقلش هم درک نمیکنه. خب تا اینجا اینکه دو نکته رو عرض بکنم. یک نکته اینه، اینو زیاد میشنوم، بعضی بزرگانم اینو مطرح کردن که گفتن محبت، عشق یه چیزی فوق عقله، و در واقع اومدن یه مرحله بیعقلی رو تصور کردن، مرحله پایین اول، جنون معمولی که انسان دیوانه هست اصلا درک نداره، یه مرحله. مرحله بالاترش گفتن عقل داره، همین عقل متعارفه. بعد گفتن یه چیزی فوق عقل، فوق درک هست به نام عشق، یه نیرویست که دیگه درک عقل رو میبنده و شدیداً تمایل به اون معشوق داره. ما رو عبارت ها باید دقت بکنیم، کاری به گوینده یه صحبت نداریم که، ممکنه یه ارادت هم خیلی داریم به گوینده ها، اصل مطلب رو میخوام، یه مطلب درستی نیست. تعبیر همین تعبیریه که امام دارم دارید، حالا من تزیه تحلیلش رو میکنم. علاقه یا عشق، محبت شدید، فوق عقل نیست، بلکه درک قوی عقله. عقل انسان گاهی مطالبی رو، کمالات رو از یک محبوب نمیدونه، اطلاع نداره. کمالات هست که محبوب، من اطلاع ندارم. وقتی اطلاع ندارم علاقه به وجود نمیاد. علاقه از کی آغاز میشه؟ علاقه از وقتی که یک کمالاتی در محبوب موجود باشه و درک من ارتباط پیدا بکنه، یعنی من بفهمم بشناسم اون کمالات رو. از وقتی که این دوتا پای کنار هم جمع شد محبت شروع میشه. خب پس همون درک عقلانی من یه مقدار اومده بالاتر، شدیدتر شده. وقت این درک شدید گاهی بجاست، محبت یعنی علاقه درست فرود اومده، گاهی بیجاست، اسمش رو میذاریم عشق مجازی. کجا بجاست و کجا بیجا؟ بجاش اونجاییه که طرف کمالات واقعی داره، یعنی تقوا، یعنی ایمان، یعنی عمل صالح. یه اطلاعات رو من از یک کسی پیدا کردم، کمالات واقعی رو، و من علاقه‌مند به او شدم که اگر این باشه این علاقه من به جاست. و گاهی هم البته مخلوط میشه، علاقه های به جا به علاقه های بی جا مخلوط میشه، یعنی قاطیه که انسان میتونه خودش امتحان بکنه بگه که من این علاقه ای که به فلانی دارم اگر همش برای تقواست اگر همش برای تقواست علاقه من به فلانی، پس باید به یک کس دیگری که تقوای او زیادتره و میشناسم او رو، اونجا به علاقه من بیشتر باشه. چرا بیشتر نیست؟ معلوم میشه به اون نفر اول فقط به خاطر تقواش نیست، تقوا به زمینه چیزهای دیگه علاقه را آورده. اما آنچه که اینجا میخوام استفاده کنم اینه که آیه 165 بقره میفرماد والذین آمنوا اشد حبا لله. کسی که مؤمنه شدیدترین حب رو به خدای متعال داره. این به خاطر اینه که موجود کاملی هم مثل خدا وجود نداره. ما که تو فطرتمون محبت به کمال داریم، اصلا ذاتاً محبت انسان خرج کمال میشه و خرج انسان یا خرج حیوان نمیشه. اگه علاقه به یه انسان داریم، علاقه به یه حیوان داریم، علاقه به یه ماشین داریم، میدونم به یه خونه داریم، همه علاقه های ما به دنبال کماله. این کمالی رو در یه موجود دیدیم، یه حیوان مثلا ظاهر زیبایی داره، صدای قشنگی داره، یه هنری داره، اونا باعث شده که دوستش داریم. ولی اگه هیچ کمالی نداشته باشه چه علاقه داشته؟ حتی یه سنگ، یه انگشتر، یه لباس اگه علاقه هست ماله امکاناتیست، زیباییست که داشت جمع شده. حالا این علاقه اگر بیاد صرف خدای متعال بشه کولاک میکنه، چون تمام کمالات مال خداست اما دیگران کمالات مال خودشون نیست. خیلی فرق کرد، یعنی کمالات فرد را به ذاته، کمالات دیگران بلعرزه. چنانچه میگیم کمالات پروردگار در حد کامل هم هست، دیگران در حد کامل کمالات رو ندارن، اگر هم داشته باشن باز مال خودشون نیست. اینه که شخص مؤمن شدیدترین محبتش به خدای متعال خرج میشه. حالا من مثال امیرالمومنین علیه السلام رو میزنم. ببینید آقا شدیدترین علاقه رو به خدای متعال دارن، آیا میشه بگیم این علاقه فوق عقله؟ فوق عقله، یعنی یه چیزی بالاتر از عقل ما که ما داریم. فوق یعنی از عقل رفته بالاتر، فوق دیگه چیزی نیست، بالاتر از عقل دور دیوانگیه. یا درک هست یا نیست. اگه گفتید همون درک شدید شده، این درسته. امام درکشون درک شدیده، مثل ماها نیست، ما درکمون ضعیفه. تو درک شدید است که شدت محبت اومده، چون خوب خدا رو شناختن خوبم علاقه من به بخشونه. پس میگیم خوب شناختن، این خوب شناختن همون درک کامله. البته درک کامل نه اون گونه که شایسته پروردگاره، درک کامل به اندازه طاقت بشری. اون مقداری که بشر طاقت داره امام حد اعلاشو شناختن. اون شناخت اعلا باعث شده که شناخت شدید باعث شده محبت شدید آورده. پس ما نباید بگیم فوق عقل عشق است. عشق فوق عقل نیست، عشق همون عقل اومده بالاتر. من هم اگه این درکی که دارم از خدای متعال که درک ضعیفی است، از نصفم کمتره، این درک من بیاد بالاتر، یعنی دو برابر چیز بفهمم، نه از عقل رد بشم. رد شدن معنا نداره دیگه، مثل نور دیگه. نورا اگه از نور رد شدم، بعد از نور چیه؟ یه نور که نیست که، بعدش تاریکیه. یا میگید بعدش نور هست یا نیست؟ اگه نوره که همون نوره. ما میگیم همون نوره، ما تو نور شدیدتره، شدت نور. عقلم همینه، عقل هرچه شدیدتر بشناسه خدا را، عشق و محبتش هم زیادتر میشه. حالا راجع به خودمون بگیم، کسی که عاشق امام زمانشه، این فوق عقله؟ یعنی چه فوق عقله؟ فوق عقل گفتم دیوانگیه دیگه، یعنی بالاتر از درک، درک نکردنه. میتونیم اینا بگیم؟ که صحیح نیست. اون که عاشق امامه، درکش از من خیلی بالاتره. اون رفته امامو دو سه برابر من شناخته کمالاتشونه. اون کمالات باز شده که علاقه شدیدتر پیدا کرد. خب مطلب بعدی که حالا میخوام اینجا استفاده کنم تو مقایسه ببینید، اون عشقای مجازی اینه که من میام یه کمالات رو در یک کسی توهم میکنم، تخیل میکنم، اما واقعا کمالات نیست. خیال میکنم این کمالات درشه، مثلا فرض کنید ریاستی داره، خیال میکنم ریاست برش کمالات آورده، لباس زیبایی پوشیده، فکر میکنم، یا مثلا آرایش کرده، خودشو زینت کرده، فکر میکنم اینها کمال سرش هست. اگه اینا باشه معلومه محبت من قاطی شده، بی جهت همچین علاقه به اون پیدا کردم، محبت به جا نیست. اینه که این محبت چشمو نابینا میکنه، دیگه واقعیت رو نمیبینه، گوش رو هم کر میکنه، یعنی اونایی که واقعیت رو میبینن هرچه نصیحت به من میکنن نمیشنن، کار مشکل میشه. توصیه که اینجا دارم اینه، اگر محبت ما خرج محبوب واقعی بشه هیچ وقت خطر توش نیست. یعنی بیاییم درکمون رو نسبت به خدای متعال ببریم بالا، بریم بهتر بشناسیم که چقدر خدای متعال موجودیست مهربان به بنده هاش. اینا رو خوب بریم بشناسیم، بفهمیم اینا رو، بدونیم چقدر لطف میکنه به بنده هاش. هر چه در عقلم تصور میکنن زیبایی های رو فرمین هم خدای متعال داره. مثلا میگم خدای متعال باید اگه عفو بکنه خیلی خوبه، اگه حتی گاهی گناهان انسان رو ندید بگیره خیلی خوبه، اگه سریعا راضی باشه از ما این خیلی خوبه. همش هم معمولا در ارتباط با خودمون هست، از بس خودخواهی نسبت به خودمون قائل نیستیم که باید چه بکنیم، همش از خدا کم میذاریم. اون باید نسبت به ما هم چی باشه، رعوف باشه، مهربان باشه، اما از خودمون کم نمیذاریم که خودم یه سوکم به خودمون بزنیم بگم بلند شیم حرکت بکنیم، یه استغفار کنیم، بندگیشو بکنیم، توبه کنیم. معمولا خودخواهی ما این همش از اون میخواد. یک پررویی ما گاهی میرسه به جایی که میگم چرا ما رو خلق ما کرده است، ما نمیخواستیم اصلا به دنیا بیاد. گاهی میگن افراد میخواد خدای متعال نعوذ بالله حکیم نباشه و کار سفیهانه انجام بده، نظم و بیرزد به هم بخواد که ایشون نمیخواست شد. یعنی چی؟ خب یعنی چی؟ او طبق حکمت و مسلحت میره جلو. ما بفهم یا نفهم، یه معلم امروز باش تلفنی صحبت کرده، سوالی داشت، یه بحثی که همین زمینه شد که گفتن خدای متعال کارش طبق حکمت میره جلو، ما باید بفهمیم چرا این کار انجام داده. گفت دانش آموزان باورشون نمیشه، اونا نمیفهمن. گفتن بنا نیست یا اونا نفهمن خدای متعال کار سفیهانه بیاد انجام بده که تا اونا بفهمن که. بعد یه مثال زدم خوب متوجه شد. گفتم شما پدر طبق مصلحت فرزندت کار میکنه، از 10 تا کار 6 تا 7 تاشو بچه میفهمه مصلحت، شد 3 تاشو نمیفهمه و به خیال خودش میگه تو کار سفیهانه داری انجام میدی، هرچی هم شما میخواد حالش کنید نمیفهمه. حالا شما که پدری چه میکنی؟ دست از کار عاقلانتون برمیداری میگه چون بچه نمیفهمه باز میخوام کار غیر عاقلانه انجام میدی؟ نه، عاقل طبق عقل انجام میدیم که بچه میخواد بفهمه، میخواد نفهمه، او باید بیاد دنبال من، او باید بفهمه سر کار من. ما باید خدای خود وقت حکیم دونستیم این بررسی کنیم و تمام صفات خوب رو داره. حالا اگر ما محبتمون خرج خدای متعال بشه اونجا فرود بیاد، هیچی ضرره نکنه، چون هرچی هم شناخت ما از خدای متعال میرد بالا بازم کمه، یعنی هنوز محبت ما محبت کاملی نشده نسبت به او. بیان خرج امام زمان بکنیم، اونم همینه، هرچی محبت ما به امام شدیدتر بشه هیچ ضرر نمی کنه. چون گفتیم من احبکم فقط احب الله، مثلا محبت به امام محبت به خدای متعاله. ما کی تونستیم شدیدن محبت پیدا بکنیم؟ اما صحبتم اینه که این محبت به امام هیچگاه نگید فوق عقله. فوق عقل ما دیوانگی دیم، از عقل اگه رد شدیم مثل اینه از نور بگیم رد بشه، اگه از نور رد شدید جایی بود که دیگه نور نبود خب برای ظلمته. اما نباید بگیم کسی که عاشق خداست عاشق امامه این فوق عقل داره میره جایی، اصلا لفظ خیلی لفظ غلطیه، یعنی دقیقا فوق عقل یعنی دیوانگی، با زیر عقل هیچ تفاوتی نمیکنه. قبل از عقل دیوانگی، بعد عقل هم دیوانگی، و دیوانه که عاشق محبوب واقعی نمیشه که. گاهی از دید دیگران تو خطبه حمام امام میفرمان که دیگرانی که عشق خدا ندارن تا یه عاشق خدا رو میبینن میگن پیش و مارای اینا شل شده، قاطی کرده. اونا نسبت دیوانگی میدن به عاشق خدا و یقولون قد خولتو، میگن لا مخلوط شده فکرشون، تو هم افتاده، درست میزون کار نمیکنه. اونا اینا میگه اما از دید اوناست، بلکه یک محقق یک کارشناس دینی نباید این حرف رو بزنه. او چی میگه؟ خود امام امیرالمومنین علیه السلام چی میگن؟ آیا تصدیق میکنن؟ میگن این عاشق فکرش به هم ریخته؟ نه، دنبالش میفرمان ولقد خالتهم امر عظیم، اون چیزی که مخلوط با اینا شده امر عظیمی است، یعنی امر قیامت. اینا خوب قیامت رو شناختن که این چنین حراسناکه، فهم میکنن با دیگران، دیگران نشناختن واقعیت رو، چون قیامت رو نشناخته عادی غافلانه داره راه میره گناه هم میکنه. ما خیال میکنیم او سالمه، با این که به فکر قیامت است و دلهوره داره از آینده خودش، میگیم این عقلش به هم ریخته. کجا عقلش به هم ریخته؟ تو عقلش خوب کار میکنه. ولقد خالت هم امران قدیم. خب تو این جهت خواستم نتیجه ای بگیرم. اما تو بحث ازدواج دقت بکنن جوان ها، اونجا ما نمیتونه بگیم طرف ازدواج محبوب واقعی است و کمالات واقعی داره، محبت این طرف هم نسبت به او محبتش درسته؟ نه، اینو ما نمیتونیم قضاوت کنیم، چون تو اینجا محبت‌های مجازی یعنی توهم کمال خیلی هست، چون توهم کماله، خیال میکنه کماله، اثر هم گذاشته، واقعا محبت پیدا کرده، اما خب یه مقدار پرده ها بره کنار، عقل درست درک بکنه، اون وقت قضاوتش عاقلانه میشه، میگه عجب اشتباه کرده. تو رفیق هم همینطور، باید اونجا مواظب باشین یه وقت رفاقت های مجازی نباشه. رفاقت مجازی هم مثل فرض کنید کسی که تصور ترشی میکنه تو دهانش اثر میذاره رو جسمش، اثر میذاره. ما نباید بگیم چون اثر گذاشت بزاق دهانش رو به آب انداخت پس واقعا یه ترشی تو دهانش، نخیر اینطور نیست. گاهی توهمه و توهم مؤثره، اسمش رو روانشناسا میذارن تلقین. تلقین چه مثبته چه منفیش تاثیرگذاره، اما واقعیت هم نداره. توی محبت ها اینه، گاهی توهم میکنه این آقای کمالی داره، پول داره خیال میکنه این کماله، ریاست داره فکر میکنه کماله، زیبایی چهره داره فکر میکنه کماله و چیزای دیگه. توهم کماله، کمال واقعی مال اینا نیست، مال تقواست. اگه بتونیم خوب اینا رو تفکیک بکنیم و محبت ما به جا میشه. پس تو بحث ازدواجش همینه، تو بحث رفیقش هم همینه، اونجا هم باید دقت کنیم که محبت به جایی باشه. خب صحبت اینجا خیلی دیگه هست، انشاءالله باز بحث رو ادامه خواهیم داد. صلی الله علیه یا ابا عبدالله یا وجیها عند الله. به کشتن منو گرفتن و بالاخره منو در چاه انداختن. و اگر همسر عزیز مصر علاقه‌مند به من بود، در نتیجه مشکلی که برام درست کرد این بود مرا در زندان انداخت. این مشکلات از همین محبت هاست. خب از اینجا دو سه نکته رو میخوام خدمتتون بگم. یک نکته اینه که انسان لازم نیست کمالاتی رو که داره مرتب این طرف و اون طرف مطرح بکنه تا مورد توجه افراد قرار بگیره. مثلا این کسی از نظر علمی کارهای شگفت‌انگیزی انجام داده، مورد تحسین خیلی هم تو بعضی جاها قرار گرفته، حالا بیاد این رو جایی که افراد نمیدونن مرتب مطرح بکنه، این مطرح کردنش انگشت‌نما شدن روز و اینا همش به نفعش تمام نمیشه. بالاخره از یه طرف کمالات وقتی مطرح شد ممکنه یه عده‌ای هم به حسادت بلنشند و یه بلایی به سرش بیارن. یا اینکه پشت سرش تهمت بزنند و غیبت او رو بکنن، آبروی او رو ببرن. از این چیزا هم باز وجود داره. اینو باید دقت کنیم که هیچ وقت انسان انگیزه نداشته باشه برای اینکه بخواد خود رو مطرح بکنه. شهرت ها یه سری مکافاتی رو براش داره، مشکلات زحمت هایی رو براش درست میکنه. اما اونچه که مطرح میشه خود به خود بدون اینکه خود شخص مطرح بکنه، اون دیگه مقصر خود انسان نیست. بحث شهرت داره که شخص مذمت شده که بخواد خود رو مشهور بکنه و تو ادامه حدیث داره الا من شهره الله، مگر که خداوند یک کسی مشهورش بکنه. اون دیگه پس خودش نیست. پس اهل بیت علیه السلام بیشترین شهرت رو توی عالم دارن، اما هیچ وقت خودشون هم را نیفتادن ولو یک بار بخوان خود رو مطرح بکنن. الانشم تو زمان خودمونم ببینید، مثلا حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در حالی که نامشون همه جا رو گرفته اما خودشون قدم بر نداشتن. شیرینی کارم تو همینه. نکته دیگه هم عرض بکنم، محب وقتی میاد اظهار علاقه به شما میکنه، بدونید در واقع داره نیاز خودشو برطرف میکنه. علاقه شو به شما اظهار میکنه، به شما نشون میده. یعنی تو ظاهر فکر میکنید که اون شخص علاقه من داره لطفی رو در حق شما میکنه. خب البته این هست، اینا نمیخوام انکار بکنیم، اما در ضمن این اظهار لطف که داره لطف رو به شما میرسونه داره یه نیاز خودش هم برطرف میکنه. اون نیازش کمبودیه که داره، بلکه این کمالی رو در شما یافته، این کمال خودش نداره و میبینه که آرامش روح خودش در اینه که بیاد با شما ارتباط داشته باشه، اظهار علاقه بهتون میکنه به خاطر اینکه میخواد نیاز خودش رو برطرف بکنه. حالا اگر شما ارتباط رو باش قطع بکنید ببینید چه مشکلی براش درست میکنه. مشخص میشه که شخص محب به ظاهر داره اظهار محبت به شما میکنه اما در واقع نیاز خودش رو تامین. از همینجا باید متوجه یک صفت بزرگ پروردگار بشیم. الحمدلله الذی تحبب الی و هو غنی عنی. حمد تنها مال پروردگاره، حقیقتا باید او رو من ستایش بکنم که وقتی اظهار علاقه و محبت به من میکنه هیچی نیاز به من نداره. اصلا اون غنیه، وقتی غنیه به وجود منم نیاز نداشته تا چه رسد به این که مثلا به صفات من نیاز داشته. من کی هستم مثلا در مقابل اون؟ در حالی که هیچم و او همه چیز منه، او هستی دهنده به منه، کمالی هم ندارم، چیزی هم که دارم صدورش از اوه، و اگه اراده نمی کرد من کاری نمیتونستم بکنم. لذا اگر رو حق و حقوق بخوام برم جلو، شایسته اینه که پروردگار تا آخر عمر به من اصلا نگاه هم نکنه، من همچی حقی ندارم. اما من چی؟ من باید تو تمام عمر نگاهم به او باشه. یه لحظه که ازش غافل میشم میگم خدای مرا ببخش، من وظیفه داشتم به یاد تو باشم، از این غفلتم عذرخواهی میکنم، تا چه رسد به این که معصیتش رو بخوام بکنم. خب این حقش اینه که من مرتب نگاهم به او باشه و او هم این شخص نگاه به من نکنه. واجب الوجود هیچ نیازی به من نداره. اما میبینید خدای مهربان ما این چنینه، تحبب الی، همچی اظهار عشق به بندش میکنه، یه جوری که مثل این که میخواد مرتب با او مرتبط بشه. بعد میبینید مثلا هیچی خداوند نیاز نداشته به این اظهار علاقه به من. پس چیه؟ وقتی که میگم تنها موجودی که اظهار علاقه میکنه اما هیچی نیاز نداره، میگم پروردگاره. یعنی چه؟ یعنی اظهار محبتش کاملا خالصه، هیچی قاطی نداره. خالصه یعنی فقط و فقط به خاطر کمالیست که بنده او پیدا کرد. آنچنان اظهار علاقه میکنه به پیغمبر خودش، اصلا مثل این که هیچ آدم دیگه روی این کره زمین نیست. شما یه بار قرآن اگه باز بکنید، یه صفحه شا همطور یه جوشو باز بکنید به این نیت، هم دو صفحه مقال چهرتون رو بخونید، خواهید دید بالاخره بعضی آیات رو برخورد میکنید که خداوند فقط داره با پیامبرش حرف میزنه. اصلا مثل که هیچ بشر دیگه روی این کره وجود نداره. و انسان البته اینجا زیاد حساس نیست. یه سالی تو مسجد النبی اونجا که قرآن میخوندم حساس شدم بیدارم. خدای متعالی چه حرف میزنه فقط با پیغمبرش حرف میزنه. حتی اون وقت هم که میخواد به مردم پیغام بده، خود به پیامبرش میگه به در میزنه دیوار بشن. لایق سخن فقط پیامبر، اما لایق باز به اراده الهی میگن، ولی اگه او نخواد هیچ کس لایق نیست. چی بگن؟ وقت این خدای متعال میگید حالا اونجا پیامبر که عقل کلن به اولین بشر و بعدم کسیه که خدای متعال میگه اگر شما نبودی اصلا من دیگه جهان رو خلق نمی کردم، به خاطرم یه گل اومده یه باقی رو راه اندازی کرده، همه شما هم یه دونه گل و 13 تا گل دیگه که وابستی بود. اینا رو تو ما از نزدیک نبینیم ممکنه تصدیق نکنیم و میگیم نه، اما اگه ببینیم از نزدیک وقت بگیم خداوند متعال حتما حکیم. چون ملائکه همین اعتراض رو داشتن به خلقت انسان، بعد که خداوند متعال به رخ اونها کشید که این 14 نفر بناس به وجود بیان، ملائکه هم حرفش رو پس گرفتن، گفتن حقیقتا راست میگید و کار حکیمانه هست. خب این حالا راجع به اونها، اما راجع به شخص طائب، یه بنده ای یه عمری گناه کرده، حالا اومده توبه کرده، اینا دیگه چی؟ این آیا شایسته از خدا بهش نگاه بکنه؟ این چه حقی داشت اصلا؟ این تو سر خودش بزنه یه عمری معصیت خدا رو هم کرده؟ همچین خداوند اظهار علاقه بهش میکنه، هم میگه که شخص تائب از گناه اگر میدانست که من چقدر او رو دوستش دارم، از شوق جان از بدنش بیرون می آورد، از شدت علاقه نمیتونست تحمل بکنه. حالا یه عمری گناه کرده انسان، یه مرتبه میاد بر می گرده، باورش نمیاد که میپذیردش خدای متعالیم، نه بعد یه مرتبه نده او نه تنها او رو پذیرفته، آنچنان او رو دوستش داره خدای متعال. میگه نمیدونی، اگه میدونستی از شوق میمونی. چه شوقی، چقدر باید علاقه زیاد باشه که دیگه روح نتونه تو این بدن بریسته؟ خب اینا اظهار محبت هاییست که خالص خالص هم هست، فقط و فقط به خاطر این که این شخص گناه میکرده، حالا دست از گناهش برداشته سو میگه خدای دیگه من میخوام راه تو رو طی بکنم. خداوند متعال میگه مثلا منتظر همین بود. یه بچه یه عمری معصیت میکرد، نافرمانی پدر مادر میکرد، درس نمیخون، چی اذیت میکرد، یه مرتبه یه روز بعد میگه به پدرش مادرش میگه من اشتباه کردم، من میخوام بیه جبران بکنم، بیام به سمت دستورات شما. اونقدر این پدر و مادر خوشحال میشن، علاقه من میشن، آرزوی همچین ساعتی رو میکشیدن. خب همه اینا درسته، ولیکن همین پدر و مادر وقتی به این بچهشون علاقه پیدا میکنن، آخرش نیاز خودشون رو دارن برطرف میکنن، چون اونا نیاز داشتن. انسان هم میشن این ساعت باش نیاز داشت. اما خدای متعال وقتی اظهار علاقه به ما میکنه، اون که دیگه نیاز به من نداره که. از اینجا آخر صحبتم رو عرض بکنم. امام باقر علیه السلام فرمودن من احب اهل البیت، اگه یک کسی دید تو وجودش محبت معصومین علیه السلام هست، فلیحمد الله علی اول النعم، حتما خدا رو حمد بکنه به اولین نعمتی که به او داده شده. قیل و ما اول النعم؟ قال طیب الولاده ولا یحبنا الا من طابت ولادته. فرمودن خدا را هم بکنه به اولین نعمت، که خدا یکیس بسی اولین نعمت چیه؟ فرمودن اینه که حلال زاده هست. بعد فرمودن تنها انسانهای حلال زاده ما رو دوست میده. فلا یحبنا الا من طابت ولادته. حالا ذهنم منتقل شد به یه جمله دیگری که از همین امام باقر علیه السلام نقل شده تو مجلس یزید. اجازه بدید حالا ذکر مصیبتمون همین باشه امشب. در تاریخ نقل میکنم که وقتی اسرا رو وارد مجلس یزید کردن، یزید با اطرافیاش مشورت کرد که من با اسرا چه کنم، نظرتون چیه؟ خب اطرافیا هر کنون یه چیزی گفتن، بعدشون گفتن همه اینا رو بکش، درد سر برد اونا رو که کشی کردن، اینا همه رو بکش. حالا این اطرافی ها داشتن حرف می زدن، شور و مشورت می دادن به یزید. امام باقر علیه السلام تو سن طفولیت بودن و شاید بودن 5 سال 6 سالشون شاید هم کمتر. دقت کنید عبارت رو، مگر زودتر تو ذهنم بود عبارت رو شما می آوردم، اما از محفوظات هم استفاده میکنم که یه مرتبه امام باقر علیه السلام یزید رو خطاب کردن. یزید یه مرتبه جا خورد یه بچه چکاره بلند